خب بسم الله الرحمن الرحیم. به نظرم دوره جدیده صحیفه رو، البته من پیشنهادم اینه، ممکنه بعد این جلسه نظر تغییر کنه، دوستان نظرات دیگری داشته باشن، بلخص کسانی که علم داری هم به هر حال اونا صاحب این سفرن، ما چشم اونا رو داریم دور میبینیم و داریم پیشنهاد میدیم. خوبیه این جلسات مجازی هم همینه دیگه، آدم بلا منازعه میره جلو. به نظرم بحث صحیفه رو ببریم رو بحث نماز و با اینکه ما بحث نماز رو خب خیلی مفصل در جای مختلف مطرح کردیم، شاید بیشترین بحث از نظر موضوعی تا الان بحث نماز بوده که مطرح شده در این چند سال، ولی به دلایلی که گفتیم نماز رو تقویت کنیم و در واقع کسانی که وارد فضای دعا میشن با نمازهای حضرت زهرا زندگی کنن، هم با نماز اوابینشون، هم با نماز روز جمعهشون، هم با نماز توسلشون، استغاثهشون، اینا رزقشون نمازهای حضرت باشه. ما قرارمون با اون جمعی که نمیدونیم کیا هستن و بنا هست تشکیل بشن، بیرقمون زیر بیرق نمازهای حضرت صدیقه طاهره خواهد بود حالا چند تا نماز داشتن دیگه، نمازاشون توی دوره 6 ماهه یا 3 ماهه نباشه که مثلا چند تا از این نماز رو فرد نخونده باشه. حالا البته بعضی وقتا من چون ممکنه برام کار پیش بیاد 4 رکعت رو میخونم، بعد 200 قول هو الله رو خورد خورد تو طول روز مطرح میخونم، میشه این کار رو هم کرد. تو نمازهای مستحبی سخیری نیست، خب چون خدا که میدونه آدم کار داره باید به کارش هم برسه، 4 رکعت رو میخونه، بعدش 200 قول هو الله رو یا اون از کاری که داره رو به تدریج میخونه. پس این اولین نکته. دوره جدیده اون رو میخوایم بریم روی نماز، رو بحث نماز. در بحث ظاهرش مجهز شدنه به نمازهای حضرته و انس گرفتن با اونها، این اولین کار. به نظرم خود این بعدن افراد رو تفکیک میکنه، یعنی هرکی با این نماز و انس دارن مثل این که مجوز ورود به اون دعای سببی این میشه و واقعا هم انقدر که نماز تثبیت کننده دعاست، خود دعا انقدر تثبیت کننده نیست. یعنی شما دو رکعت نماز میخونی با یه دعا میخونی، تفاوتش از زمین تا آسمونه، مثل این نماز قدرت اون رو ده ها برابر و صد ها برابر افزایش میده. خب دلیلم داره، به خاطر اینکه وقتی شما دعا میخونید یه حالت خورد خورد، یه حالت مطالبه گری بهتون دست میده، ولی وقتی نماز میخونی باش حتما خضوع و خشوع همراهش هست، نمیتونه غیر این باشه. به همین دلیل اعتنایی که به نماز میشه، بلخص نمازی که همراه با دعا خیلی بیشتره تا اینکه به دعا خالی باشه. و نوعنم به نظر میرسه که همه دعاها همراه با یه نمازی بوده، حالا ممکنه ذکر نشد، چه بسا دعاهای ایام روز شنبه، شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، هم یا قبلش تو رکعت نماز خونده شده بعدش اینا رو خونده. یعنی در فرهنگ اهل بیت نوع دعا به صورت خاصش نگه وجود نداشته باشه، به عنوان اینکه مثلا بسم الله میگن، قضا میخورن، دعا میکنن، اینا هست. اگه بخوان یه دعای رسن دعا بخونن، حتما پشپندش، یعنی قبلش دو رکعت نماز، نماز حاجت خونده میشه. پس این قسمت اول. میاد تو ادعیه، ادعیه تعقیبات، یعنی در واقع ساماندهی یا در واقع ارتقاء نماز اوقات. البته ما این دعا رو خوندیم، خیلی هم تأکیدم کردیم، بارها بارها قسمت های مختلفش رو خوندیم، ولی این دفعه میخواییم دعا رو از منظر این بخونیم که مثلا دعای تعقیبات نماز صبح چگونه نماز صبح رو چکار میکنه، ارتقا میده. یعنی دعا رو داریم برای بالا بردن اون نصاب نماز به کار میبریم. پس موضوع بحثمون میشه ادعیه تعقیبات، ارتقاء نماز اوقات، یا نماز یومیه، نمازهای یومیه. در روایات برای نمازهای یومیه یه سری تعقیبات مشترک وجود داره. طبیعتاً ما میتونیم تو ادعیه تعقیبات اشتراکات اینا رو بگیریم، میشن اونا میشن خاصیت کلی نمازهای یومیه. البته اینو میذاریم برای بعد، اولش این کارو نمیکنیم، هر کدوم به صورت مستقل کار میکنیم. چرا این کارو اول نکردیم؟ دلیلش اینه که ما حتما بایستی یه دید کلی از این تعقیبات تو ذهنمون از قبل ایجاد میشد که یه مقایسه هم اتفاق بیفته. یعنی کسایی که بحثای قبلی ما رو نشنیدن، بحث اوقات و اینا رو نشنیدن، بهتره اون بحثا رو پیگیری کنن. دلیلش اینه که این نمازها اعتبارشون رو نسبت به هم پیدا میکنن. یعنی چی؟ یعنی این که نماز مغرب پشت بعدش میشه نماز عشا، و بعدش نماز صبح، بعدش نماز ظهر، بعدش نماز عصر، هر کدوم یه خاصیتی رو به ما عنایت بکنه که ما اون خاصیت رو بایستی در مقایسه به دست بیاریم. الان اگه مثلا یه روز رو شروع کنیم، از هر جایی بخوایم شروع بکنیم، مثلا از مغرب شروع بکنیم، بعدش بگیم عشا، صبح، ظهر و عصر، یه چرخ است، یه دایره است که بینیم گن یه یوم، یه اتفاقاتی باید در از مغرب بیفته به عشا خط بشه، برسه به صبح، صبحش بشه ظهر، بشه عصر. این پیوستگی داره. یعنی اگه مثلا شما وسطشو یهویی عشاشو قطع کنید، این مثل اینکه این زنجیر پاره شده. جالبش اینه که شما وقتی نماز رو هم قضا میکنی، نمازهای خودتون یا کسای دیگر هم قضا میکنی، حالا غیر اینه که بعضا میگن وقتی نمیدونی میتونی مثلا 100 تا صبح بخونی، 100 تا مغرب بخونی، 100 تا، ولی اگه دقیقاً میدونی یک سال نماز قضا حتما باید چرخشو کامل بخونی. صبح، ظهر، این روز اول، روز دوم، روز سوم، روز چهارم، یعنی این که هر کدوم از اینا به نسبت دیگری معنا پیدا میکنه. اینطور نیست که، در واقع میشه اینطوری گفت که نماز به 5 بخش تفکیک میشود. اینا فصولشه، فصل اول یا بخش اولش مغربه، بخش دومش عشاءه، به همین صورت، و یه هویت واحدی داره، یعنی مجموعهش یه نماز. به همین دلیل به اینا میگن نمازهای یومیه. احکامی هم که بر اینها مترتب میشه نوعاً یه جورن، البته غیر این که مثلا برای نمازهای دو رکعتی و سه رکعتی یه سری احکام خاصی، مثل در شکیاتش یه سری احکام خاص. حالا ما بحثمون میاد روی بحث نماز و بعدم میاد روی چی؟ روی ادعیه، تعقیبات. حالا همینو، و بعدش میایم روی سب کنید تا نماز دارای 5 بخش یا به 5 بخش تفکیک میشه. بخش اول، 2، 3، 4، 5. در روایات این نماز ظهر به عنوان نماز وسطا قبول میکنن، بعضی ها نماز صبح رو به عنوان نماز وسطا قبول میکنن. اونایی که نماز ظهر رو به عنوان وسطا قبول میکنن میگن نماز چون وسط روزه، اونایی که نماز صبح رو قرار میگیرن چون وسط شبانه روزه. حالا چه نماز وسطا رو شما صبح بگیرین، چه نماز وسطا رو ظهر بگیرین، مبدا نمازتون شروعش میشه مغرب. یعنی از این چه اونایی که صبح رو وسط میگیرن چون صبح میشه شروع روز، پس اون قسمت شروعمون میشه مغرب. اونایی که ظهر رو میگیرن، ظهر رو از، البته اونطوری نمیتونن وسطا رو دیگه تا عشا نمیتونن، البته مگر اینکه این دوتا رو عشا رو بگیرن وسط مغرب و صبح، بعد ظهر رو بگیرن وسط صبح و عصر، یعنی اینطوری یه وسط شب بگیرن که نمیگیرن، البته وسط فقط روز میگیرن، که این روایت که وسطا رو ظهر میگیرن به نظر قوی تره، که بین صبح تا حالا مغرب میگیرن که این میشه وسط یا صبح و عصر. به نظر میرسه که اگه ما از مغرب شروع کنیم درست تره، به خاطر که یه روز تکمیل شده وارد روز بعد میشیم و روز رو از شب شروع کنیم. کما این که ما الان مثلا میگیم شب مثلا جمعه، شب جمعه، ما وارد جمعه که نشدیم، ولی از مغرب که شد، یا مثلا شب اول ماه، شب اول ماه رو جزء روز حساب میکنه، شب قدر رو جزء روز حساب میکنه، یعنی این دو تا رو شب و روز رو یکی حساب میکنه. پس بنابراین ما برنامه‌مون رو میذاریم روی از مغرب شروع میکنیم، قبلا هم همین کارو کردیم. خب چجوری کار باید بکنیم؟ شما یه تعقیبات داری؟ بعد این تعقیبات یه وقته، یه نماز داری؟ این نماز یه تعداد رکعات داره؟ بعد یه سری ارکان داره و یه سری واجبات داره و یه سری مستحبات داره. این تعقیباتی که خونده میشه باید ببینیم چه آیا میتونه راجب تعداد رکعات با ما حرف بزنه، یا میتونه راجع به ارکان با ما حرف بزنه، راجع به واجبات میتونه و راجع به مستحبات. یعنی باید ببینیم این تعقیبات آموزشی در رابطه با اینا میده یا نه. تعداد رکعات میاد روی تکرار رکعات، یعنی وضع تکرار. راجع به ارکان که ما 5 تا رکن داریم که از نیت شروع میشه و تکبیرت الاحرام و قیام و سجده و رکوع و سجده، واجبات هم که میدونی، یه سری مستحبات هم که مثل مهمترینش قنوته و از کار مختلفی که داره. این مثلا اینجا قرائت یا مثلا فرضی از کار ذکر یا مثلا ترتیب و موالات، اینا خودشون جزء واجبات حساب میشه. و ببینیم اون تعقیب راجبه اینا مطلبی داره یا نه. مثل اینه که ما یه جدولی درست میکنیم، ستون بندی شده، این تعقیب رو مستقل میخونیم، بعد میبینیم که راجع به هر کدوم از اینا چه دستاوردهای علمی به ما داده میشه. این پیشنهادیه که من به ذهنم میرسه. ممکنه وقتی که ما تعقیب رو میخونیم دستاوردی برای تعداد رکعات بهمون نداشته باشه در وهله اول، خب هیچ میذاریم مثل شیره بیال و کپال میشه. یعنی تعقیب خونده میشه ولی نمیتونیم اینا تو ارکان بریزیمش، یا نمیتونیم تو واجبات ضربش کنیم، نمیدونیم مثلا ترتیب و موالات این یعنی چی، یا نمیتونیم مستحباتی از توش در بیاریم. بله دوباره میخونیم، بعد میبینیم چرا میشه مستحبات در آورد. مثلا میشه تو قنوت یه همچین دعاهایی کرد، یعنی راحت در این جاها مستحبات. علتش اینه که مستحبات امکانه اضافه شدن داره، میفهمیم که تعقیبات میتونه دعای قنوت بهمون بده. نه اصلا خود اون خودش مستحباته دیگه، میاد میشینه اینجا، یه حد اقلش اینه دیگه. این میشه در ورودی، یعنی شما به هر حال هر تعقیبی رو کار کنید از در مستحبات وارد نماز میشه، چون تعقیب نماز مغربه دیگه یا تعقیب نماز عشاءه. خب چجوری ورود پیدا میکنه به واجبات؟ باید تک تک واجبات رو در نظر بگیریم. مثلا واجباتش اون چیزی که راجع به حمد بهمون میده، قرائت، اون چیزی که راجع به نیت بهمون میده، اون چیزی که مربوط به تکبیرت الاحرامه. هر کدوم از اینا رو، یعنی دستاوردهایی که مربوط به تکبیر است مربوط به تکبیرت الاحرام، دستاوردهایی که مربوط به حمده مربوط به قرائت، دستاوردهایی که مربوط به تسبیحه مربوط به ذکر رکوع سجده است. معلومه دیگه، سبحان الله سبحان الله، تو اونجا سبحان الله میگه. پس هر کدوم از این ارکان و واجبات خودشون در واقع نماد پیدا میکنن. مثلا نیت نمادش میشه اون اخلاص، هر چیزی که طرفو به اخلاص میکشونه. مثلا همه استعاذه ها، همه استغفار ها میان توی نیت قرار میگیره و قبل نیت قرار میگیره. میشه تکبیرت الاحرام میاد اون چیزی که مربوطه به تکبیره، قیام اون چیزی که به انتصاب الی امره، یه کار انجام میده با یه فرد، وظایف فرد، دعاهایی که بر وظایف فرد، رکوع مربوطه به تسبیح، سجده اونم مربوط به تسبیح. تفاوت این دوتا اینی که مربوط به اطاعت، تسبیح هایی که مربوط به خضوع مطلق، یعنی دعا رو که آدم میخونه میتونه بخش بندیش رو اینطوری قرار بده. تو واجبات هم به همین ترتیب و سبات هم که گفتی. پس در واقع پیشنهاد عملی من اینه که تعقیبات خونده بشه و این تعقیبات نمازها رو احیا بکنه، یعنی نماز مغرب من رو از نماز عشای من در اذکارش و در واجباتش و در ارکانش متمایز از نماز چیکار بکنه؟ مغرب بکنه و نماز ظهر بکنه و نماز عصر بکنه. و این به نظرم بهترین شیوه برای حضور قلب در نماز، بهترین شیوه. این که میگم بهترین شیوه، به نظرم بهتر از این من نیدم، حالا ممکنه یه نفر بگه که نه من به نظرم این بهتره. بهترین شیوه در حضور قلب در نماز اختصاص نماز به وقت خاص. یعنی چی؟ یعنی معارف هر وقتی، معارف نماز در هر وقتی متمایز از وقت دیگر بشه. این طرف نمازش بشه نماز عصر، نمازش بشه نماز ظهر. ما الان نمازمون تمایز نداره، یه نماز صبحمون نماز صبح با ظهرمون خیلی فرق نمی‌کنه، معارف خاصی بهمون انتقال نمیده. و خب این به نظرم خیلی میتونه کمک کنه. یعنی شما وقتی میگه الله اکبر نماز صبحتون با الله اکبر نماز ظهرتون دو تا تکبیر دارید میگه. وقتی ذکر رکو میگین، ذکر رکو نماز ظهرتون با نماز عصرتون متفاوت. خب معلومه که این حضور قلب میاره، ولی اگه مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله یکی باشه، خب نماز عصرم یکیه، بعد میگه خب این 8 رکعت سبحان الله سبحان الله خوندم همش هم یکی، ولی شما میگی تو نماز عصر سبحان الله این معنا رو داره، با این چیزا تو ذهنت بیاد. تو تعداد رکعات وقتی میگیم اینجا رکعت معنی پیدا میکنه، یعنی توضیح حقایق در واقع ارتکازی. یعنی شما تو رکعت اول این بخش از حقایق میاد تو ذهنت، تو رکعت دوم این بخش از حقایق میاد تو ذهنت. شما احتیاج به رکعت دارید، چون معارف اینقدر زیاده که حتما باید توضیحش بکنی. خب دوستانی که تمایل دارن ادامه بدن، به نظرم چون ما 5 تا نماز داریم، نمیدونم هر کدومش هم چقدر طول میکشه، چون ممکنه خیلی طول بکشه. پیشنهاد من اینه که هر کسی برای خودش طبق مطالعه این کار انجام بده، یعنی متوقفش نکنه بر تشکیل کلاس ها. اگه کسی هم میتونه و وقت داره و فرصتش براش هست، هر 5 تا نماز از 5 تا تقریبات به همین ترتیبی که گفتیم بره جلو، کاری هم نداره، هر کدومش 2 ساعت 3 ساعت بیشتر طول نمیکشه که آدم، چرا کار داره که آدم اینو ملکه خودش بکنه، ولی در آوردنش کاری نداره. ما ممکنه تو این جلسات بتونیم یکی دوتاشو در بیاریم، سعی میکنیم همشو در بیاریم، نمیخوایم در بریم، ولی میخوام بگم این کارو متوقفه به جلسات نکنیم، چون به نظرم این خیلی کار بزرگ و جالبیه. اگر این کار از همون اولش تبدیل به متن بشه خیلی میتونه کمک بکنه، یعنی به نظرم بهترین متنی میشه که در حوزه اسرار نماز بیان شده. یعنی اینی که شما در مغرب چه معارف الهی در به شما در ظرف وجودی شما ریخته میشه و مغرب دار بشین، و نهایت بعد مثلا یه دوره عمر یه چرخه نماز صبح تا ظهر رو بتونین با یه همچین دعاهایی تکمیل کنین، ما داریم میگیم در طول عمر یه چرخش رو بتونه تکمیل کنه، این با نماز پیامبر، با نماز امیرالمومنین، با نماز از زهرا چی شده؟ به امامت اون اقتدا کرده. این فرضی که همچین نمازی رو بخونه، در واقع امام خودش رو حضرت صدیق طاهره و اهل بیت گذاشته. خیلی این مقام بالایی میشه براش اگه بتونه یه دونه نمازشو، یعنی یه دونه یه روزشو با این چرخه بخونه، و این البته باید اینقدر بخونه تا یه روز در بیاد. حالا شروع کنیم از تقریبات مغرب. ماشاءالله تقریبات مغرب هم خیلی داشت، خیلی بلند، فکر میکنم 1 2 3 4 5 تقریبا 5-6 صفحه است. بسم الله الرحمن الرحیم. این جدول منه، این ارکان منه، این واجبات منه و این هم مستحبات منه. من وقتی دعا رو میخونم یه نگاهی میکنم، اول از توش یه دعای قنوت استخراج میکنم، بنا شده از در مستحباتش بیام. یه دعایی که میتونم تو قنوت چیکار کنم بخونم، انتخاب میکنم. هر کی البته میتونه انتخاب بکنه. مثلا من این قسمت رو انتخاب میکنم. قسمت که حالا یه قسمتشو چون دعاش زیاده که اللهم الا دار السلام فهدنی و بالقرآن فنفعنی و بالقول ثابت فثبتنی و من الشیطان الرجیم فحفظنی و به حول که و قوت که و جبروت که فعصمنی به حلم که و علم که و ساعت رحمت که من جهنم فنجنی و جنت که الفردوس فسکنی و نظر الى وچه که فرزغنی و به نبی که محمد فالحقنی و من الشیاطین و اولیاه و من شر کل ذی شر فکفنی. یکی از اینا انتخاب میکن یا دوتاش انتخاب بس. از کدوم در وارد میشم؟ از خود دعا، دعای قنوت. دعای قنوت دو حالت میتونه داشته باشه، یا مثل لا اله الا الله العلی العظیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، میتونه اینطوری باشه تو مستحب در دعا اینطوری گفته بشه. میتونه هم چی باشه؟ میتونه دعا باشه واقعا. خب من میام میگردم دعای قنوت رو پیدا میکنم، یه تیکش رو پیدا میکنم. حالا درسته که این خیلی زیاده، به حول که و قوت که و جبروت که فعصمنی. بعضی ها ممکنه بگن ما حافظمون نمیکشه، یعنی یادمون نمیمونه، یا عربی شغر قاطی میخونی. خب جوابش اینه که شما همون صلوات هم میتونین بفرستین ولی ذهنتون این دعا باشه. مثلا بگیم حضرت زهرا یه سری دعا انجام دادن در مورد نجاتشون از جهنم و اسکانشون در بهشت و بودنشون با رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، تو ذهنتون فقط تبادر میشه. همین، اینقدر سخت نیست. یه نفر میگه که من نمیتونم حفظ کنم، میگیم خب معناشو بیار تو ذهن صلوات بفرست. آیا قبوله؟ خب معلومه قبوله، چون ارتکازش مهمه. به مرور خدا آدم تو ذهنش چی میشه؟ تثبیت میشه. پس خب خود دعا رو چی؟ خود دارم من دست بندیه دعا، اونو هم یه جوری داریم برخورد میکنیم که زندگیمون جهادیه وقت نداریم همه این دعا رو بخونیم. یعنی ما فرضمون داریم برای مجاهدین، داریم میگیم که مرتب مشغول کارا، خب دسته بندی وای بکنن. یعنی دست اول راجع به توحید بود، دست دوم راجع به قیامت بود، دست سوم راجع به دعا بود، دست چهارم راجع به این بود. سرفصل و موضوع بندی دعا اینه: الله اکبر الله اکبر الله اکبر. 2 دقیقه وقت داری، 1 دقیقه وقت داری، 3 دقیقه وقت داری قبل مغرب تو ذهنت میاری تعقیبات. حالا بعضیش رو ممکنه بخونی، بعضیش از روش بخونی، دستبندی رو انجام میدی، تو ذهنت اینو میاری. اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر. یکی میگه آخه این که نشد دعا، میگیم خب اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر. تو دستبندیشو بیار تو ذهنت. پس از قسمت آخر بخوایم شروع کنیم، یه دعای قنوت در میاریم، یه دستبندی در میاریم، این دو تا رو میذاریم تو دستور کارمون. پس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تموم شد. خب ممکنه شما بعضی از کار بخواید تو رکوعتون بخونید، اشکال نداره. بعضی از کار بخواید اون رو دیگه میذاریم برای بعدش، میذاریم برای اون ارکان و مستحباتش. خب چجوری دسته بندی کنیم دعا رو؟ مثل قرآن چجوری دسته بندی میکردیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، فراز به فراز. بد نیست که دوستانی که دارن در حوزه صحیفه کار میکنن نماز مغرب رو فراز بندی کنن، بذارن در اختیار بقیه. الحمدلله الذی لا یحصی مدحه القائلون. خب حمد تا کجا؟ حمد تا فراز فراز، مثلا تا فرازه این. حالا اینا رو من چون شماره نداره مثل آیه، ولی تا صفحه 96 تا سبحانک یا ذل جلال و الاکرام، نه ببخشید، تبارکت یا محسی قطر المطر، سبحانک یا ذل جلال و الاکرام، اونجا حمده. آقا میشه هم دارم تفکیک کرد؟ بله میشه تفکیک کرد. مثل این که میگیم از آیه 1 تا آیه فلان حمده، بعد 1 تا 3ش مثلا حمدیه که در رابطه با صفات خداست، از 3 تا 6ش 3 تا 5ش مربوطه به حمدیه که بنده داره به خدا رو میکنه، از مثلا 6ش در مورد صفات افعال الهیه. بعد همینطوری قسمت بعدی تبارک، سبحانک. ما اینا رو چون یه دفعه موضوع بندی کردیم، یعنی گفتیم 10 تا حالت داره، هم داره، تسبیح داره، سوال داره، استغفار داره، اون حالت ها رو گفتیم، الان دیگه خیلی راحت دیگه دسته بندی میشه. خب تبارک ها جزء کجا قرار میدیم؟ جزء تسبیح قرار میدیم، یه مدل تسبیح. هم میتونیم نه بگیم تبارک، اگه نتونستیم دسته بندی کنیم ممکنه بگیم نه جزء حمده، میگیم نه اینو میذاریمش جدا. این فراز میشه تبارک، بعدش میشه تسبیح، بعدش میشه اسماء الهی، بعد صفحه 98 اللهم اذا طال يوم القيامه على المجرمين فقصر ذلك اليوم علينا كما بين الصلاه والصلاه اللهم اذا فلان. این میشه سواله، منتها سواله کسیه که خودش رو در روز قیامت داره در محضر خدا حاضر میبینه. فرازه بعدی سؤاله: دقاز المحامد الا غفرتد لی و تجاوستنی و البستن الافیه فی بدنی و رزقتن سلامت. اینا دعاست، متا دعاهاش مشخص. فرازه بعدی دو مرتبه سواله، منتها سوال کسیه که به یأس گرفتار نمیشه. همینطوری رب لا تمنعنی فضلک، اینا سواله، سواله در رابطه با فلانه، باید حتما بنویسیم سواله در رابطه با این. رب استجیر که من النار، اینجا استعاذه است. یا کریم یا ذل آلای و احسان و تجاوز یا سیدی استجب بین المتظرین، این دو مرتبه سواله. سوالش کیه؟ سواله کسیه که در رابطه با مرگ داره سوال میکنه. به همین صورت ها و من از دنیا سال و فنت جنی، اینا سواله برای کسیه که میخواد از دنیا عاقبت به خیر بشه. تا میرسیم صفحه 104، باز این سواله و اللهم و اعدایی و من کادنی به سوئل، مربوط به کسی که در تقابل به یه سری دشمنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات. اللهم رب البیت الحرام، این اسماه. سلام علیک یا امین الله، این سلامه. اینا رو ما قبلا گفتیم، بهتر بگیم سلام به امین الله، به پیامبر، به اعتبار امین اللهیش. چون اینا بعد هم وقتی اینا تو دستبندی یکی یکی می نفسیم، میگیم حمد، بعد میگیم تسبیح، بعد میگیم سوال، این میگه سوال، بعد میشه صلوات، بعد میشه سلام. پیکر بندیه این دعا این طوریه. ولی سه قسم یا چهار قسم تسبیح داره، هم داره. دو قسم یا سه قسم تسبیح داره، چهار قسم، پنج قسم سوال داره، یه قسم یا دو قسم صلوات داره و یه دونه سلام داره. این شما فکر کنید یه همچین خوشه بندی تو ذهن آدم بیاد، نماز مغربشو خون، الله اکبر، تو ذهنش یه دقیقه دو دقیقه تو ذهنش میاد دعا، موضوعات دعا، همین موضوع بندیه این دعا بیاد تو ذهن فرد، کلی نماز متحول میکنه. چرا؟ چون مرتبین شما تکرار میکنی این سوالش راجع به قیامت، این سوالش راجع به عاقبت به خیریه، این سوالش راجع به تقابله با دشمنه. تو ذهن آدم همینطوری که میاد و اینو البته یه منظومه ای درست میکنه، خیلی قدرت به انسان میده. بعضی ها به من خیلی خورده میگیرم، میگن که خب یه دفعه قشنگ موضوع بندی کن، این جمعیم چجوری موضوع بندی میکنی؟ خب همیشه ما کارم رو نصف کار رها میکنیم، میگه خب بکنین دیگه. خب دلیلش چرا؟ من اینطوری علامه میدنم، میتونستم قشنگ اینا از همه اول دعا رو که میخونم موضوعاتش یکی یکی بنویسم، خیلی شسته رفته، تمیز، با کلاس. خب میخوام بگم این وظیفه همه ماست، با این کار بکنیم، همه انتظار داشته باشین توی یک کلاسی این کار بکنم. و ما اینقدر بایستی حس مسئولیت نسبت به این قضیه داشته باشیم که این کار رو خودمون انجام بدیم. ممکنه حالا یه نفر انجام بده، در اختیار بقیه قرار بده، ولی هیچ وقت مثل این نیست که خود فرد بشینه موضوع بندی بکنه. چون شما باید اون دقیقا بدونید چی رو دارید موضوع میگذارید. اصلا کلن چه تو قرآن چه تو روایت چه دعا. یعنی شما وقتی سوره ای کار میکنید یا دارین یه سوره ای رو موضوع بندی میکنی، موضوعی که خودتون مینویسین اون به ذهنتون متبادر میشه. ولو اگه یه نفر بیاد مثلا کل قرآن موضوع بندی کنه به دست شما، به دردتون نمیخوره، چون این کده برای این انوانه، برای محتوایی. شما اون محتوایی تو ذهنتون متبادر بشه. صرف موضوع بندی مثل کتاب های تست میشه، کتاب های می نفسن مثلا عربی، فکر کردن که وقتی مثلا اینا خوشه بندی بکنن بگن مفعول به مثلا این خاصیت رو داره، 1 2 3 4 طرف یاد میگیره. این تا خودش نره کتاب بخونه، خودش دست بندی نکنه، عنواناش همون عنوانایی نباشه که خودش در آورده، یاد نمیگیره که. و الا دست بندی دادن به آدمو که نظم ذهنی براشون نمیاره که. پس این کار به آدم ها خودشون اکبر خودش انجام بده. البته ما مجبوریم به خاطر اینکه بقیه قسمت ها رو توضیح میدیم اینا رو هم بگیم، ولی دیگه مجبوریم دیگه، دستمون در میره دیگه. پس این میشه مدخل ورودی ما. مدخل ورودیمون چقدر جالبه. حالا تو هر نمازی این سیر متفاوته. دیدی الان مثلا حمد بود، بعد تسبیح بود، بعد سوال بود، بعد صلوات بود، بعد سلام بود. الان همین بره تو عشا فرق میکنه. اولش تسبیحه، بعدش حمده. البته من اسما رو یادم رفت بنویسم این وسط، اسما هم بود، ولی اسما رو میتونیم در لابلای همون سوال بنویسیم. بعدش سواله، بعد یه سری دعاهای خاص قرآنه، بعد صلوات. خیلی فرق کرد. شما وقتی این دوتا رو با هم نگاه میکنی، مثل اینه که وقتی که شما نماز عشا میخونین، در دستتون رو میگیرن میبرندتون تو فضای کتاب الله، بعدش هم که انشالله میخوابین میرین تو همون فضای کتاب خدا، در بوستانهای کتاب الهی قرار میگیری. خیلی مهمه که آدم وقتی میخوابه قبلش چی خونده باشه. اگه من ربناهای قرآن رو خوندم، بعد انتظارم اینه که بقیه مطالبی هم که تو ذهنم میاد سوره آل عمران باشه حتی تو خواب، یا سوره بقره باشه حتی تو خواب. ببینا، پس قسمت اول حالا میایم سراغ قسمت بعدی. قسمت بعدی دیگه اینا رو جز جز باید بخونیم بریم جلو، تا بتونیم اینا رو تفکیکش کنیم به ارکان، به واجبات، به حتی بعضی از مستحبات ذکری. خب نوعا اونجایی که بحث حمده وارد واجبات قرائت میشه، منتها حمد خاصیتش اینه که تک اینجوریه. شما الان واجب که دارین تو اینجا ارکانتون که هست 5 تا که نیته و تکبیره و تکبیرت الاحرامه و قیام متصل به رکوعه و رکوعه و سجده، این طرف که واجبات بعدیش چک میگیره که میشه قرائت و عرضم به حضرتون ذکر و قیام و ذکر و قیام و ترتیب و موالات، تشهد و سلام، درست میشه تشهد و سلام. درست گفتم یا نه؟ وضو جزء مقدمه طهارت میشه، میشه جزء اون واجبه مقدمه قبله وضو نه جزء مقدمات، مقدمات واجبه، یعنی وضو و قبله و شرایط لباس، لباس نمازگزار و اینها، اینا جزء اینا مقدمه برمون میشه. خیلی وقتا هم داریم که تو دعا بعضی وقتا مثلا برای لباس گفته شده، برای طهارت گفته شده، برای انواعیت اینا رو میاریمش جزء نیت حساب میکنیم. اینا رو قبل اینکه طرف بخواد بسم الله بگه با یه سری کار رو انجام بده که اینا رو همه رو میاییم پشت نیت قرارش میدیم. این دیگه وضع دیگه، شما میتونین برای اونا هم جدا حساب کنیم، میتونین. خب به هر حال یه سری ارکان داریم، یه سری واجبات داریم. واجباتتون اینا هر کدوم یه چیزی دارن دیگه، نیت باید حتما نماز خاص باشه و خالص، یعنی باید نباید ریایی باشه. تکبیرت الاحرام باید حتما الله اکبر باشه. قیام یه کاره، یه فعله، ذکر نداره. رکوع خودش یه کاره، یه فعله بدون در نظر گرفتنش. سجده هم خودش یه فعله. نیت یه ارتکازه. قرائت حمده. ذکر معلومه دیگه، ذکر. قیام هم فعله، ترتیب و موالات هم فعله، تشهد ذکر و فعله، سلام ذکر و فعله، هم ذکر هم فعله. چون مثلا تشهد باید نشسته باشی شهادت بدی و انتهاست، یعنی هم حالت فعل داره هم. خیلی خب اینا مشخص. این واجهش سلامه، این واجهش اشهدوه، ترتیب موالات و قیام اینا فعل، فعلیتن از کار. اینا ذکرشون ذکرهای توحیدی هم، تسبیح ذکر توحید، تسبیح. و که خمیرمایه اصلشون تسبیح، اصلش ما به ازاداره ولی تسبیح. قرائت که حمده و سوره، سجده تسبیحه، همون ذکر اونجا، اون ذکر میاد اینجا میاد، تسبیح تسبیح، قیام هم که فعله، قیام هم که الله اکبر. در واقع دقیقا معلومه ما دنباله چه چیزایی میگردی. هر اون چیزی که منجر به طهارت ما هست مثل استعاذه و استغفار و طهارت و تمام اینا میان پشت نیت قرار میگیرن. هرچی هست البته هم جالبه، هر چیزی که ته سرم هست یعنی اینا رو بعدن شما میتونین یه دور برای تعقیبات هم مطرح کنید. خب پس اینا رو ما میتونیم به صورت مجزا یکی یکی در بیاریم و کار کنیم. حالا یه بخشی شما مطرح میکنیم انشالله اگه بتونیم، خیلی نمیخوایم عجله کنیم اینجا رو، میخوایم یه مقدار با تعنی پیش بریم، یعنی تیکه تیکش رو انشالله با دقت بیشتری میریم. حالا یه استراحتی فکر کنم بکنیم تا ساعت 5 انشالله، یه نفس عمیقی بکشین، خستگیاتون در بره تا برسیم به بعدش.